من
این پروازهای برنامه یا الزام کردیم که پروازهای برنامه به صورت قطعا حق فروش بلیت چارتری رو ندارن، ندارن همیشه به خاطر رفاه حال مسافرین هست. و اگر
من رفاه حالی نمیدونم چجوری، همین رابطه بین رفاه مشتری یا مسافر رو با این تصمیم شما خیلی متوجه
هر میشم. هر دو تا امکان وجود داره، ببینید هر دو تا امکان وجود داره، تفاوتش اینه که
باید بسته بگیریم اونجوری نمیدونیم.
بسته اگر این چارتری یا تعریف چارتری از نظر سازمان هواپیما کشوری اون زمانی مجاز هست که دفتر خدمات مسافرت هوایی اونا به صورت پکیج به مسافر ارائه بکنه، نه بلیط تنها و به این بهانه نرخ بلیط هواپیما رو تغییر بده.
بسیار خوب، متشکرم آقای جعفرزاده، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
آقای رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور همراهمون بودن در خصوص مجاز نبودن ارائه بلیط چارتر هواپیما بدون احتساب بسته سفر باشون صحبت کرد. خب 19:31 دقیقه است، همراه هستی با برنامه روی خط اقتصاد. سامانه پیام کوتاهمونم بگم 30,000 36,37. بریم سراغ خبرها. معاون وزیر راه گفته که دو مشکل اساسی در بحث واگذاری داریم، یکی تغییر و تحولات قیمتی و دیگری تامین زیرساخت است که بازنگری هایی در این رابطه صورت خواهد گرفت. حبیب‌الله طاهرخانی اضافه کرده که دومین بحث درباره تامین زیرساخت ها و آماده سازی ها هست که در این خصوص هم تصمیم گیری شد که دستگاه های خدمات رسان مثل سازمان آب و برق و فاضلاب و گاز در سایت های مسکن مه حضور جدی تری داشته باشند و کارها با مساعدت و همکاری ارتقا پیدا بکنه تا واحد هایی که عموماً بیش از 90% پیشرفت فیزیکی دارن و تعداد زیادی از اونها هم آماده هستن بتونن هرچه زودتر تحویل متقاضیان داده بشن. بریم همراه پیشیم با آقای محمد ولی ببینیم بازار سکه و طلا چه وضعی داشته. آقای محمد ولی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم سرکار خانم حسینی.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم گزارش.
هر اونس جهانی طلا 1,281 دلار، هر اونس نقره 15.30 دلار، هر اونس پلاتین 796 و هر اونس پالادیوم 1,330 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 3,950,000 تومان، سکه امامی 4,070,000 تومان، نیم سکه 2,150,000 تومان، ربع سکه 1,320,000 تومان و سکه های گرمی 700,000 تومان. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده در بازار تهران 1,590,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 366,000 تومان. این آخرین قیمتی بود که تا این لحظه من خدمت شما اعلام کردم. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای محمد ولی، خداحافظ.
خداحافظ شما باشید.
خب آقای محمد ولی گزارشی از بازار سکه و طلا دادن. شماره سامانه پیامکیمون هست، انشاءالله در فرصتی که پیدا بکنیم حتما به سراغ پیامهای شما میدیم که دارید همچنان برامون میفرستید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وزیر نفت از کشف میدان نفتی جدید در آبادان خبر داده. آقای زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که عملیات اکتشافی در جزیره مینو ساعت 10 صبح دیروز به نفت رسید که اولین بار هست در این منطقه از آبادان به کشف نفت رسیدیم. آقای دکتر اسدالله قراخانی سخنگوی کمیسیون انرژی امرمون هستن، درباره موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای قراخانی سلام.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت بودم.
آقای قراخانی اهمیت این اکتشاف اصلا چی هست الان تو این مقطع؟
ببینید، خوب نقطه ای که اکتشاف صورت گرفته، خوب اولا که در میدان مشترک هست و تقریبا حالا در یک نقطه صفر مرزی است و مضافم بر این که تا کنون در اونجا فعالیت‌های اکتشافی آنچنانی صورت نگرفته بود، بیشتر در بخش‌های یادآوران و آزادگان و یادآوران شمالی و جنوبی سایر بخش‌های دیگر فعالیت‌های اکتشافی بود که خوشبختانه این کار از نایه وزارت نفت و مدیریت اکتشاف صورت گرفت، روز گذشته اعلام شد و خوب یک نفت خوبی هم رسیدن و پیشبینی ها بر این است که مقدار نفتی که در این میدان هست رقم اون بسیار بالاست که خوشبختانه و از نوع مرغوب هست و اون چه رو که به من گزارش دادن و من هم مطلع شدم که دارای API بالای 40 هست، حدوداً 40 نفت سبک هست و نفت سبک اصولاً نفت مرغوب هست و نفتی است که میتونه فراورده های با ارزش و گران قیمتی همچون بنزین رو تولید کنه و این برای کشور ما یک پیام خوشایندی به ویژه در این زمان تحریم ها بوده و مضافم بر این که این در مرحله اکتشاف هم این نفت یک مرتبه خودش رو نشون داد، چون ما بعد از اکتشاف هست مراحل دیگری رو داریم تا مرحله بهره برداری خب زمان داریم، ولیکن توی همین مرحله خوشبختانه خب این نفت بالا اومده و حتی نگاه بر این است که ما مستقیما الان اون خطوط لوله جریانی رو برای این نفتی رو که در هر صورت در اینجا کشف شده ما در همین حال حاضر این رو انجام بدیم، با توجه به اینکه پالایشگاه هم در نزدیکی این میدان قرار داره.
بله، حالا اگر که واقعا ما بتونیم از این نفتی که حالا در مدت زمان خاص خودش که فهمیدیم ممکن طولانی هم باشه بهره برداری بکنیم و استفاده بکنیم، تبدیلش بکنیم به فرآورده های جدید، شاید نقطه مثبتی باشه. چقدر میتونیم سرمایه گذاری بکنیم در این حوزه و اینکه از الان ما بتونیم به فکر باشیم که هر وقت که بالاخره دستمون به نفت رسید بتونیم اونو تبدیل به فرآورده‌ای بکنیم که یا بتونیم بفروشیمش یا استفاده های دیگه ازش بکنیم؟ آیا واقعا برنامه‌ریزی داریم برای این موضوع؟
ببینید، چون که این از نوع نفت سبک هست و ما هم میتونیم این رو تبدیل به فراورده ارزشمند بنزین کنیم، خود من نگاهم بر این است که این نفت رو ما بیشتر برای پالایشگاه‌های داخلی استفاده کنیم. البته
خب الان ظرفیت داره پالایشگاه‌های داخلی یا اینکه باید بسازیم؟
البته ببینید، پالایشگاه‌هایی رو که پالایشگاه‌های توسعه یافته هستند از تکنولوژی روز استفاده می‌کنن، ولی پالایشگاه مثلا فاز قدیمی آبادان، خب این نفت شما با API این چنین بالا رو بدید به اون،
بله،
اونچنان توی پروسس نمیتونه یه فراورده ارزشمندی رو به شما بده. چرا؟ چون پالایشگاه فرایندش، کاتالیستش، تکنولوژیش، دانش فنی که به کار میره مال 50 سال قبله.
بله،
این رو بایستی به پالایشگاه‌هایی رو داد که دقیقاً از تکنولوژی روز استفاده می‌کنن. ببینید، من این رو
مثل ستاره خلیج فارس الان اون با روز به روزه
ستاره خلیج فارس صرفاً برای میانات گازی.
خب کدوم پالایشگاه می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید، ما مثلا طرح توسعه همونجا خوشبختانه در آبادان الان طرح توسعه رو داریم، فاز 3 رو داریم ما در اونجا، طرح توسعه رو ما در عرصه‌ای که شازند داشتیم، یه طرح توسعه توی اصفهان هست، اینا عمدتاً توی این بخش ها هستن. اما یه نکته رو که من خواستم بگم اینه، ما اگر بتونیم نفت های سنگینی و سنگین خودمون رو یا نیمه سبک خودمون رو اینها رو صادر کنیم، در حال حاضر یه مقدار مشتری بهتری رو هم دارن. چرا؟ چون نفت غیر متعارفی رو که آمریکا داره تولید میکنه نفت هایی هستن که از نوع نفت سبک هستن، صرفاً برای تولید بنزینه، اما اونها نیاز به برای صنایعشون نیاز به نفت‌های سنگین و فوق سنگین و نیمه سبک و اینها دارن. از این منظر که نگاه کنیم، ما میتونیم این رو در داخل به کار بگیریم و نفت دیگری رو که در پالایشگاه هست اینها رو صادر کنیم. و جالب اینجاست به این که این نفت عمق خیلی پایینی رو در عمق خیلی پایین هم نیست و مقدار اون میدانی رو که الان اینها گمان زنی میکنن حجم مخزن بسیار حجم مخزن بزرگی و حتی میتونه بعضن، حالا ابتدای کار هستیم، البته هنوز زود قضاوت کنیم، یعنی به عبارتی در امتداد همون میدان آزادگان و این قسمت ها هستن، از نوع زمین شناسی و به حساب اون نوع بافت خاک و سایر چیزهای دیگر و اینها. از این منظر که نگاه کنیم این یک خبر بسیار خوبی بود و شما در نظر بگیرید ما روز گذشته که پیمانهایی رو قراردادهایی رو بستیم، سرجم خب حالا 12-13 تا پیمانی که با شرکت‌های داخلی بسته شد 280,000 بشکه خب تماما اینها تولیداتشون بوده در میدانهای مختلف و خدا بخواد انشالله چاهای دیگر اکتشافی بخواد زده بشه بره و در مرحله توصیف و بهره‌برداری و تجهیزات سرچایی و از شبت که نمزودایی نمکزودایی و انتقالش به پالایشگاه ها خب هنوز زمان میبره، ولی کن اون چه رو که بیان میکردن خب خبر خوشحال کننده ای بوده برای ما، میتونه ظرفیت ما رو در اون چه رو که داشتیم خب به مراتب بیشتر کنه و یک نقطه امیدی در صنعت نفت باشه انشاءالله.
بله. متشکرم آقای قرهخانی، خداحافظ. خب با آقای اسدالله قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی صحبت کردیم در خصوص کشف یک حلقه چای نفتی جدید در آبادان. خب 3367 شماره سامانه پیامکی ما هست. نوشتن که به نظرم اگه برای هر صنعت یک مرجع علمی ایجاد بشه و صنایع برای بهینه شدن اوضاع احوال تولید با کیفیت و مقرون به صرفه شدن قیمت از علم روز استفاده بکنن، مشکلات صنعت کشورمون حل میشه، که در واقع این خودش نیازمند سرمایه گذاری هست، نیازمند استفاده از تکنولوژی هست. نوشتن که سکه های پلاتینی ثبات قیمتی بیشتری دارن، برای اقتصاد ایران مفیدتر. وای وای چقدر پیام از شما به دست ما رسیده، مبنی بر اینکه این بسته های حمایتی که اعلام کرده آقای نوبخت به همه داده شده به دستمون نرسیده، تعداد خیلی زیاده. مثلا 0993826 برامون نوشتن که بهشون تعلق نگرفته و البته خیلی پیام های دیگه. دوباره برمیگردیم به پیامک هایی که شما برامون در حال ارسالش هستید و فرستادید، اما آقای حاجی بند الان رو خط تلفنمون هستن، گزارشی از بازار بورس بهمون میدن. آقای حاجی بند سلام.
خانم حسین دخمن هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکان خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو اقتصاد.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. امروز بازار سرمایه شاخص بورسش هولوش 2300 واحد رشد پیدا کرد تا به هر حال هفته آرامی رو در انتها پشت سر بگذاره. در مجموع البته شاخص بورس هفته منفی رو پشت سر گذاشت، علتش هم شاید برگرده به روز دوشنبه که به هر حال افت چشمگیر 3600 واحدی رو تجربه کرد. در مجموع از شاخص بورس به عنوان نمای کلی از بازار سرمایه وضعیتش یاد میشه و در حال یکی از مؤلفه‌هایی هستش که وقتی معامله‌گران میخوان اقدام به خرید فروش سهام کنن نیم نگاهی هم به این شاخص بورس دارن و به همین علت هست که معمولا در گزارشاتی که ارائه میشه از شاخص بورس یاد میکنن. در خصوص علت اصلی ریزش شاخص بورس که خیلی هم به هر حال مورد توجه بود در روز دوشنبه، باید بگیم پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های بانکی که از این علت‌ها بود می‌دید که بر اساس قانون جدید حداقل میانگینی که شما در طول ماه در حساب بانکیتون هست ملاک پرداخت سود تعلق می‌گیره. شاید به هواس این موضوع بخشی از سرمایه‌شون رو سهامدارا ترجیح دادن از بورس به سمت بازار سرمایه ببرن که حداقل سرمایه خودشون رو در بورس بالا ببرن که سود بیشتری بهش تعلق بگیره. البته در هفته که پشت سر گذاشتیم دو سه تا موضوع دیگه هم اثرگذار بود بر معاملات بورس، افزایش تقریبا محسوس نرخ ارز و همچنین طلا باعث شد که بخشی از نقدینگی که در بازار سرمایه هستش به عوض نوسانگیری هم در این بازار داد و ستد میشه به سمت این بازارها ببره. در مجموع از سرمایه به عنوان مؤلفه هوشمند یاد میشه و معمولا میگن که سرمایه هوشمند در جایی که سود بیشتری رو نصیب خودش میکنه اونجا میره. شاید افزایش نرخ ارز و همچنین طلا هم مورد تاییدی بزنه برای این فرضیه و باعث شده باشه که به هر حال بخشی از نقدینگی به صورت کوتاه‌مدت از بورس کلرسی خارج بشه بره سری به بازار ارز و طلا بزنه دست به سود کنه دوباره به این بازار برگرده. در مجموع حجم و ارزش معاملات کماکان مقبول هستن که امروز از 15مین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه رونمایی شد و به هر حال عرضه‌های اولیه به دلیل اینکه قیمت مناسبی عرضه میشه بعد از عرضه سود معقولی رو نصیب سرمایه گذاران میکنه معمولا مورد توجه معامله گران هست و نکته پایانی این هست که عرضه های اولیه معمولا در دنیا در بورس ها روالش میدونه که چه بازار مثبت باشه منفی باشه اتفاق میفته. در بورس اون یه مقدار تبعیت نمیکنه، امیدواریم که بلوغ برسیم عرضه های اولیه سر جاشون باشه، تامین مالی بشه، سرمایه گذاران سود خوبی از این راه به دست بیارن.
بله خیلی متشکرم آقای حاجی بنده، از شما خداحافظتون باشه.
خدا
خب گزارش آقای حاجی بنده از بازار بورس و سرمایه شنیدید. اما محمود بایزی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته که بیش از هر زمانی نیازمند اینیم که نمایندهی برای کنترل کالا و قیمت داشته باشیم. در گذشته این کار رو وزیر بازرگانی انجام میداد. ایشون گفتن که رئیس جمهور تاکید دارن با قید دو فوریت یا سه فوریت وزارت بازرگانی تشکیل بشه. آقای دکتر آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همراهمون هستن. آقای دکتر آل اسحاق سلام بر شما. آقای دکتر آل اسحاق خب ارتباطشون با ما فکر کنم که قطع شده، حالا منتظر هستیم تا مجددا برقرار بشه. ما همچنان داریم پیامک‌های شما رو در خصوص و دریافت نکردن بسته حمایتی میبینیم که برامون فرستادید. خیلی پیام ها زیاده، 0911 4066 آخرین پیامی بوده که به دستمون رسیده. والا یه شماره تلفن سامانه و اینها معرفی کردن برای پیگیری، اما ظاهرا اونطور که خود شهروندگان به ما اطلاع دادن مرتب اشکال کسی هم جوابگو نیست. فکر کنم آقای دکتر آل اسحاق به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام خدمت شما و خدمت همکاران و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
آقای دکتر آل اسحاق، آقای وایزی گفتن که نیازمند این هستیم که نمایندهی برای کنترل کالا و قیمت داشته باشیم. این همه ما به قول معروف میگن دفتر دستک داریم، ستاد تنظیم بازار داریم، تعزیرات داریم، نمیدونم سازمان حمایت از مصرف کننده تولید کننده داریم، اینا هیچ کدوم نمیتونن یعنی کنترل کالا و قیمت داشته باشن. ما دوباره بعد وزارت بازرگانی تشکیل بدیم؟
ببینید نقطه سر همینه دیگه. وقتی یک چیزی رو درست درک نمیشه، درست از شرط جایگاهش معلوم نمیشه، کلی باید کشور مردم خسارت بدن. واقعیت این است که وزارت بازرگانی جزء ضرورت‌های اقتصاد کشور هست، مخصوصا در شرایط غیر معمول. یعنی ببینید ما بخوام ببینیم وزارت بازرگانی جایگاهش چی هست و ضرورتش چی هست، وزارت بازرگانی در رابطه با تولید، وزارت بازرگانی در رابطه با تامین و ذخیره و توزیع و نظارت، وزارت بازرگانی در رابطه با اصناف، وزارت بازرگانی در رابطه با صادرات، وزارت بازرگانی در رابطه با مدیریت واردات. یعنی در حقیقت وزارت بازرگانی برآیند همه تلاش‌های اقتصادی است. حالا این وظایف که من حدوداً فقط شعباتش اشاره کردم، اگر بیاد در پخش بشه در واحدهای مختلف، به عنوان مثال فرض کنید که همین کالای اساسی که مشکل کشور هست، ارزش هست، همه چیزش هست، ولی در این حال به دست مردم نمیرسه. چرا اینطوره؟ برای اینکه یه قسمتش رفته در دست وزارت کشاورزی، تامینش، ارزش مثلا تولیدش، ولی توزیع و نظارت بر اصناف و خود اصناف به وزیر بازرگانی و وزیر کشاورزی میگید آقا چرا وضعیت گوش اینطوره؟ میگه که تأمینش با منه ولی توزیعش اینا اصناف که دست من
نیست. بله، یعنی هیچ کس پاسخگو نیست. همه تو میگن که زمین همین. خب مثلا وزارت بازرگانی چیکار میکرده قبلا در این رابطه؟
وزارت بازرگانی اصلا که همه این ابزار در دستش بود. یعنی
خب مکانیزم اجراییشو میخوام بدونم.
مکانیزم اجراییش این بود که نظام فرسون در همین تأمینش، یعنی موظف بود بازار رو تأمین نیاز بازار تشخیص بده های. اون مقداری که از داخل ممکنه در داخل نبود از خارج تنظیم امور کنه.
خوب.
نظام ذخیره سازیش رو مشخص کنه چه مقدار در سال باز ذخیره سازی کنه، کجا ذخیره سازی کنه، نظام توزیعش رو مشخص کنه چجوری توزیع کنه.
مثلا در حوزه توزیع چه کار میکرده که الان انجام نمیشه؟
از میکنن که توزیع شاخهای مختلف داره دیگه. توزیع استانی، شهرستانی، از طریق اصناف، از طریق تعاونی ها.
خب الان مگه ما این سیستما رو نداریم؟
داریم ولی اختیاری پخش دیگه، یعنی تولیدش در دست وزارت کشاورزیه. تأمین و ذخیره سازی و اساسی تأمین نیازش و توزیعش و اتحادیه ها و اصناف و ایناش در دست کسی دیگری. واردات و صادراتش در دست کسی دیگری است. قیمت گذاریش در دست سازمان حمایت است در دست کسی دیگری.
ولی سیستم نظارتی بر این موضوع که تفاوتی نکرده. مثلا حالا دست هر کسی که هست، هر دستگاهی که هست، بالاخره داره همونجور نظارت میکنه یا نمیکنه؟
نمیتونه دیگه. یعنی اختیارات ساختار اصناف 4 میلیون خورده سنف هست زیر نظر اتحادیه‌ای که اصلا ربطی به وزارت کشاورزی نداره. حمل و نقل رفتی به وزارت کشاورزی نداره. ذخیره سازی و انبار و واحدهای نگهداری را وصلی بزنه عرض که و بقیه همه همینطور. عرض میکنم تازه این یه قسمت از کارهای وزارت بازرگانیه. نظام صادراتش، نظام وارداتش، نظام نظارت بر قیمتهاش، نظام
سنی شما میفهمایی اون موقعی که وزارت بازرگانی بوده ما هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتیم.
الان دیگه بدتر از بدتره. یعنی الان طوریست که لوس شده است، اصلا پاسخگو کسی نیست.
خب
و واقعا من تعجب میکنم که 4 بار دولت، 3 بار 4 بار تقاضا کرده. عزیزان ما تو مجلس هر کدوم از یه زاویه دارن نگاه کنم و بعدم شما نگاه کنید که
آخه چون مقایر با کوچک شدن، بحث کوچک شدن دولت هست،
وزارت روسیهش داره، چینش داره، همه اصلا وقت الان که تو دنیا جنگ اقتصادی است، جنگ تجارت است. یعنی شما الان دعوای بین چین و آمریکا سر چیه؟ سر همین جنگ واردات صادرات و تعرفه های ایناست دیگه، غیر از اینه. اصلا دنیا امروز جنگ اقتصادی که میگیم یعنی جنگ تجارت دیگه. و حالا اینو میگیم یه آدم، یه سازمان بدون مسئولیت، کسی سرگیرش نیست، اونم در شرایط بحران.
حالا مخالفتایی هم که
سوره اصلاشو داریم میبینید یه از اون هم شما 14 میلیارد دلار پول 4200 تومانی گذاشتید ولی بدانید که این نظامات تأمین و توزیع و نگهداری و هر شود که نظارتش لوسه همین کالا را با هر شود که 60% 70% گرونتر دست مردم برسی انرسی گوشتو میشه 90 تومن.
بله، حالا معاملات هم که در رابطه انجام میشه در این راستا هست که هدف کوچک کردن دولت هست. ما هر روز داریم به یه نتیجه میرسیم، مثلا میگیم که سازمان برنامه بودجه که هست شده دوباره بیاد مشغول به کار بشه، وزارت بازرگانی مثلا دوباره بیاد. خب این رو با اسناد بالا دستی چجوری تطابقش رو شما توجیه؟
در اینی که وقتی میشد که این هستش که سازمان هایی که موجوده سازمان ها رو هست کنن، یعنی مثلا بازرگانی دولتی هست چه، یعنی سازمان حمایت هست چه، اینا که سر جاشون هستن که رأسش ارتباط که پخش شده است. نشون رفتن مشکل سر جای دیگری است. مشکل یه دعوای سنتی است بین اکثر طرفداران بخش کشاورزی که در مجلس هستن. اینا تصور شده این است که اگر این بیفته در دست وزارت بازرگانی اینا میرن به سمت واردات، اکثر که بخش نظارت بر تولید اینها حمایت ازش نمیشه، در دست وزارت کشاورزی باشه، این دیگه جلوی واردات میگیره، جلوی هر چیزی. در صورتی که اینطوری نیست، بالاخره وضعیت یه جایی باشه باید این تعادل رو برقرار کنه دیگه. یه بخشش تولید درسته، یه بخشش هم هر چیزی مردم هستن، مصرف کننده هستن، قیمت هست، تامین هست، نظارت هست. خب اینو باید یه جایی سامان بده، ولی دو چشم همون کشاورزان میره. باید یه جایی باشه که بشه بازخواستش کرد، سوالش کرد، وظیفه. و بعد این حجم عظیمی که الان تو اون وزارت صنعت و معدن تجارت رو گذاشتیش، صنعت با همه مشکلاتش، معدن با همه مشکلاتش، عرشبت که بازرگانی رو با همه مشکلاتش، همه رو گذاشتید دست یه نفر که هزار جا رو با سر سامان بده، اونم در یه شرایط غیر عادی. خب بابا صاحب عله که خود دولته، میگه بابا نمیشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر
آلنسان، خدا نگهدار. این جزو ضرورت‌های قطعی من عرض می‌کنم. چین رو نگاه کنید، آمریکا رو نگاه کنید، هر شبکه روسیه رو نگاه کنید، همه این چیزا که امروزه مخصوصا این جنگ تجاری، جنگ اصلی بین دولت‌ها،
بله
این که الان باید یکی باشه که سرگیر باشه.
بله شما تأکید بر ضرورت اثر بخشی این موضوع دارید. خیلی متشکرم.
دوبله ضرورتی عرض می‌کنم.
بله خیلی ممنونم. خداحافظ. آقای دکتر آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم با ما بودن و در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مجدد باشون صحبت کرد. خب 3637 همونطور که میدونید شماره سامانه فرمکی ما هست. بریم به سراغ فرمکی که شما برامون فرستادید. 0915-18-03 نوشتن که طرح بیمه شخص ثالث جدید باعث میشه که افراد به فکر خرید ماشین بیفتن، چون دارن حق بیمه میدن و خیابون ها شلوغ‌تر میشه، بعد از اون آلودگی هم بیشتر. همچنان پیام های شما مبنی بر این که سبد حمایتیتون رو نگرفتید داره به دست اون میرسه. آخرین پیام از 0917-0146 بود. خب اجازه بدین یه فرصتی به من بدید تا این پیام ها رو نگاه کنم. هرچی نگاه میکنم میبینم که همش راجع به بسته حمایت دارین صحبت میکنین، اما اینم بخونم و بعد دیگه خدافظی کنیم باهاتون. 0915-6311 نوشتن که خدای شما قانع شدید از صحبت های آقای جعفرزاده راجع به بلیط هواپیما. خب من که نباید قانع بشم، شما که شنونده هستین باید قانع بشین یا نشین، که ظاهرا اینطور که فهم دادین نشدین. رسیدیم به پایان برنامه بی خط اقتصاد امشبمون. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید این برنامه رو تا پایان. خداحافظ.
سیاسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جودم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود. هر جا که باشی یه روز عالی،
چین چین با صد سال.